أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعنة الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله هدیه به ارواح طیبه شهدا مخصوصا شهید بزرگ ملت ایران در مسیر عزت و شرف و مقاومت در مقابل ظلم و استکبار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به هدیه به روح مطهره ام الشهدا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلواتی رو ختم بفرمایید. در معارف دینی از مقام شهادت تعابیری بیان شده که برای ما این اطمینان حاصل میشه که بتونیم بگیم مقام شهادت در اون قله های کمال عبودیت و بندگی خدا و عرفان و معنویت است. یعنی تعابیری که در رابطه با شهید و شهادت آمده تعابیری است که داره از اون قله ها یاد میکنه. در روایتی از وجود نازنین نبی مکرم آمده که فرمود فوق کل برن برن حتی یقتل الرجل فی سبیل الله، بالاتر از هر کار خیری، بالاتر از هر مقامی، بالاتر از هر کمالی، یک کمال بالاتری هست، یه درجه بالاتری هست، یک کار خوب بالاتری هست تا اینکه انسان خونش در راه خدا ریخته بشه، که دیگه بالاتر از اون کمالی نیست. لزام مطالعه در زندگی و سیره و سنت شهید در واقع سیر در مقام کمال انسانی است که به اندازه ظرفیت خودش مدارج کمال رو طی کرده، مخصوصا شهیدی که به تعبیر رهبر انقلاب فرمود به شهید قاسم سلیمانی به چشم یک شخص، به چشم یک فرد نگاه نکنید، زندگی او، سیره او، سنت او، روش و منش او چنان بر مدار حقیقت و عدالت بود که زندگی او رو باید به چشم یک مکتب نگاه کرد، یک مدرسه درس آموز، مکتب سلیمانی. ما وقتی صفحات زندگی و سیره و سنت شهید حاج قاسم رو مورد بررسی قرار میدیم، انسان زیباترین و بالاترین صفحات شفاف کمال انسانی و اسلامی و انقلابی رو در روش و منش شهید سلیمانی میبیند. جهاد او که حضرت آقا ازش تعبیر کرد به جهاد بزرگ، از سال 58 که رزم جامعه سپاه رو برتن کرد تا سال 98، 40 سال چهره در چهره مرگ بود. جهاد اینگونه در کنار جهاد و اون قدرت نظامی که ازش غربی ها تعبیر می کردن به قدرتمندترین جنرال منطقه غرب آسیا، به یک باره شما وقتی اون صفحه معنویت و عرفان حاج قاسم رو ورق میزنید آدم حیرت میکنه. من گاهی که سخنرانی های حاج قاسم رو از فضای نت دانلود میکنم، مطالعه میکنم، گوش میدم، بعد به رفقا و دوستان میگم، پیشنهاد میدم، میگم این سخنرانی رو گوش بدید، بار معرفتی خیلی غنی داره. انگار میکنه آدم یک عارف، یک عارف و ولی خدا داره این گونه حرف میزنه، داره این گونه مینویسه، داره این گونه قلم میزنه. در کنار اون جنگ و جهاد، یه انسانی که 40 سال در میدان جنگ بوده یا کشته یا در مقابلش درو چشمانش عزیزترین عزیزانش قطعه شدن، معمولا جنرال های نظامی، اونم در حد شهید سلیمانی که 40 سال در میدان جنگ بوده، در خط مقدم بوده، معمولا یه روحیه خشنی دارن دیگه، طبیعی هم هست، یه روحیه سخت و خشنی دارن. اما به یک باره شما با یک چهره ای از حاج قاسم سلیمانی در لابلای خاطراتش و کلماتش آشنا میشید، یک قلب رقیق عطوف دل رحمی که آدم حیرت میکنه، یک روح شاعرانه داشته این آدم. و اون شبی هم که ترورش کردن، اون کتابی که همراهش بود و بقایایی که از اون کتاب باقی مون، یک کتاب شعری بوده در رسای اهل البیت. همین چند شب پیش داشتم خاطرات حاج قاسم رو تبرق میکردم، همکارش نقل میکنه، میگه در اون دفتر کارش در سپاه قدس یه روزی آمد دید تو حیات اون محل دفتر کارش یه گربه ی حالا چی شده بود، از بالا بلندی افتاده بود، چه دست و پا شکسته بود. حاج قاسمی گربه رو بر میداره، به همکارش میگه اینو میبرید دامپزشکی، درمانش میکنید، مداواش میکنید، بعد رهاش میکنه. به یک بار شما مواجه میشید با اون روحیه مردمداری حاج قاسم که او خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، و از او بخشهای مظلوم و کمتر مورد مطالعه قرار گرفته مکتب سلیمانی همین روحیه مردمداری اوست. این عنصر مدارای با مردم، خطکشی نکردن، مرزبندی نکردن، خودی و غیر خودی های بی مورد درست نکردن، سخنرانی مشهورشو شنیدید. صفحات زندگی حاج قاسم صفحات شفاف و نورانی این مکتب عظیم رو میرسونه. اما امشب در این فرصتی که در اختیار دارم، من میخوام به یکی از بخش‌های و صفحات اعجاب برانگیز مکتب سلیمانی چند کلمه ای در رابطه با شما، در رابطه با حاج قاسم با شما صحبت کنم که برای خود من خیلی جذابه، و اون اخلاص حاج قاسم بود که حضرت آقا چندین بار این واژه رو به کار بردن در این یکی دو سال، فرمودن حاج قاسم صاحب اخلاص بزرگ بود. همین دو سه شب پیشم که با خانواده حاج قاسم دیدار داشتم، فرمودن دو رکن اساسی مکتب سلیمانی اخلاص و صداقت بود. این دو در کمیاب عالم سیاست در جامعه ما. اخلاص یعنی چی؟ اخلاص رو در یک کلمه بخوام برای شما معنا کنم، اخلاص یعنی رهایی از همه تعلقات غیر خدا. یعنی انسان تلاش کنه ظاهر و باطنش رو از کارها و از نیتها و از انگیزه های غیر الهی به کلی پاک کنه، قلبش رو از غیر خدا به معنای واقعی کلمه تطهیر کنه، که در ادعیه هم آمده الهی خلصنی به خالصت توحیدک، خدایا من رو خالص کن به توحید خودت، فقط تو رو ببینم، یک انگیزه بر تمام لحظه لحظه زندگی من، یک انگیزه و یک نیت حاکم باشد و اون جلب رضایت تو. انسان نفس میکشه برای خدا، کار میکنه برای خدا، کار نمیکنه برای خدا، میدوه برای خدا، میایسته برای خدا، حرف میزنه برای خدا، سکوت میکنه برای خدا، میشینه برای خدا، میایسته برای خدا، تمام زندگیش یک انگیزه ولا غیر در زندگی او حاکم باشد، و اون نیت انگیزه الهی. هر کاری میکنه اول ببینه آیا این کار در مسیر جلب رضایت پروردگار هست یا نیست. البته خیلی کار سختی، تعبیر قرآن اینه میفرماید خیلی از آدمای رو کره زمین اخلد الالارض، به زمین میچسبن، اینقدر اصلا دنیا داره تعلقاته. اون هم که فرمود حب دنیا رأس و کل خطیه، اصلا گرفتاری ما همین تعلقات دنیاست، اونجایی که ما رو میچسبیم به زمین، نمیتونیم برای خدا اقدام کنیم، حرفی بزنیم، سکوت کنیم، به خاطر اینه که چسبیدیم به تعلقات دنیا. خیلی کار سختی است که انسان وارد این دریای تعلقات دنیایی بشود اما قطره ای از این تعلقات به دامن روحش نچسبه. خیلی کار سختی است، اونقدر سخته که پروردگار عالم در اون حدیث قدسی فرمود الاخلاص سر من اسراری استودعته قلب من احببته من عبادی. اخلاص راز من خداست، این راز رو فقط در دلهای اونایی که خیلی دوستشون دارم قرار میدم. اینکه امام رحمت الله علیه فرمود شهادت هنر مردان خداست، این هنر شهادت چیه مگه؟ مگه چه هنرمندی شهید به خرج داده؟ هنرمندی شهید همینه، وارد این دریای تعلقات شده، به هیچی دل نبسته، نه به زن، نه به بچه، نه به پدر، نه به مادر، نه به خانواده، نه به پیشرفت تحصیلی، نه به پست و مقام و منزلت اجتماعی، نه به پول، نه به ثروت، نه به قدرت، همه اینها رهیده، از اینها رها شده در آسمان محبت پروردگار. این معنای اخلاص. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه صاحب مقام اخلاص بزرگ بود. تعبیری که حضرت آقا باز دو سه روز قبل داشتن، فرمودن از دیده شدن فراری بود. میدونید اصلا تو سبک زندگی ما، این سبک ارتباطات و رسانه‌ای که برامون درست کردن، اصلا دیده شدن و لایک گرفتن یکی از بزرگترین فضیلت ها هست. او از دیده شدن فراری بود. یه جمله ای داره حاج قاسم که جز قرر کلمات اوست و من خیلی جمله رو دوستش دارم، شنیدید حتما، میگه که باید به این بلوغ برسیم که نباید دیده شویم، آن کس که باید ببیند میبیند. و خود حاج قاسم به این بلوغ رسیده بود، فراری بود، از دوربین فراری بود. شما فضای نت رو سرچ کنید چند تا مصاحبه از حاج قاسم میبینید که مثلا نشسته باشه. حالا معمولا ما مسئولین اینطوریم دیگه، خیلی دوست داریم تو بولد باشیم، دیده بشیم، عکسمون رو منتشر کنن، صفحه اول رسانه ها باشیم. همین اواخر دفتر حضرت آقا یک مصاحبه با او داشت در رابطه با این جنگ لبنان و اینها. وقتی شنیدم، این چند سال پیش شنید که یه کارگردانی میخواد یک فیلمی در رابطه با زندگی او بسازه، تماس گرفت گفت آقا اگه قرار فیلم برای شخصیت انقلابی بسازی، شهید مطهری هست، شهید بهشتی هست، شهید باهنر، شهید رجایی، همت، باکری، زین الدین، خرازی، چرا از من میخوای فیلم بسازی؟ من هنوز خوف عاقبت دارم، میترسم، نمیدونم عاقبت به خیر خواهم شد یا نه. بعد گفت هم راضی نیستم هم اعتراض خواهم کرد اگر بخوای برای من فیلمی بسازی. یا وقتی خواستن این نشان ذوالفقار رو حضرت آقا به او اهدا کنن، که خب بعد از انقلاب کسی این نشان نظامی رو از حضرت آقا نگرفته، تنها شخصیت نظامی که این نشان ذوالفقار رو از دست حضرت آقا گرفت حاج قاسم بود. تو خاطراتش من تبرک میکردم، وقتی از دفتر آقا زنگ زدن که میخوان این نشان رو به شما اهدا کنن، تا یک سال تفره رفت، یعنی تا یک سال ای دستون دست میکرد. بعد که از دفتر آقا زنگ زدن گفتن حضرت آقا میخوان که این کار انجام بشه، باید بیاید امروز، باید بیاید دفتر، وقت گرفت یک سال زودتر رفت خدمت حضرت آقا، گفت آقا شما خیلی بیشتر از من برای این نظام انقلاب زحمت کشیدی، تو این 40 سال هیچ کس هیچ نکوداشتی تجلیلی برای شما برگزار نکرد، اجازه ندادید، چرا حالا میخواهید از من تجلیل کنید؟ از آقا فرموده بودن میخوام این کار انجام بشه، باید این نشان رو بگیری. و بعد شرط گذاشته بود که این نشان رو من از شما دریافت میکنم، ولی اجازه بدید هیچ وقت این نشان رو لباسم نصب نکنم. یا اون جمله‌ای که باز خود حضرت آقا فرمودن، گهگداری که این فرماندهان محور مقاومت می آمدن تو دفتر من جلسه داشتن، خب هنر سلیمانی اون تدبیر، این که استراتژیست تمام عیار سیاسی نظامی بود، این بود دیگه، از دل این حیولای داعش یک جبهه چند ملیتی مقاومت درست کرد. یعنی اصلا آمریکایی‌ها به خیالشون هم نمیره، فکر نمی‌کردن که از دل داعش یک روزی بیاد که داعش نباشد، یک محور مقاومت، یک ارتش اسلامی مرکب از مجاهدان افغانستانی و ایرانی و پاکستانی و لبنانی و یمنی و فلسطینی و عراقی و سوری تشکیل بشه. حضرت آقا می‌فرمودن گهگداری که این فرمانده‌های محور مقاومت می‌آمدند دفتر من، میرفت یه گوشه ای مینشست که دیده نشه. تعبیر از حضرت آقاست، میفهمیدم کاری باش داشتم باید با چشمم او رو وسط جمعیت جستجو میکردم. تو چرا او ته مجلس نشستی؟ تو فرمانده اینایی. از دیده شدن فراری بود. او اخلاصش بود که بهش اجازه نداد قدرتمندترین جنرال منطقه غرب آسیا هیچ کیسه یا سفره انقلاب برای خودش درست نه. آخ خیلی حرفه این، یه چیزی من میگم، یه چیزی شما میشنوی. 40 سال کسی مثل او در متن و بطن قدرت باشد، اما تنها ملکی که از او به ارث بردن ورثه او، خونه پدری است که در کرمان داره. این شهید حسین پور جعفری که هم رزمش بود، 30 و چند سال باش رفیق بود و تو این حادثه ترور حاج قاسم و همراه حاج قاسم بود به شهادت رسید، اون نقل میکنه میگه یه وقتی من متوجه شدم که حاج قاسم مشکل مالی داره. به سردار قانی که جانشین سپاه قدس بود گفتم، او هم به معاون اداری مالی سپاه قدس گفت یکی از ماموریت‌های خارج از کشور حاج قاسم رو حساب کن بریز به حسابش. میگه وقتی فهمید اولا پول رو برگردون به بیت الله داد، هر 3 نفر رو توبیخ کرد، هم پور جعفری رو، هم سردار قانی رو، هم معاون اداری مالی رو. سال 97 بود 96 بود کی بود، یکی از بزرگان نقل میکنه میگه به ایشون گفتم که آقا توی محافل سیاسی گمان زنی ها بالا گرفته که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 شمایید. تو نظرسنجی ها مخصوصا بعد از شکست برجام حاج قاسم خیلی محبوبیت بالایی پیدا کرده بود، میامد رأی بالایی می آورد. من یادم همون ایام تحلیلام شروع شده بود که آقا حاج قاسم کاندیدای 1400. میگه ایشون یه لبخندی زد فرمود من کاندیدای گلوله ها و شهادت هستم. توی دنیایی که داریم میبینیم دیگه، برای اینکه یه آبدارچی اداره بشه دروغ میگه، زیراب میزنه، تهمت میزنه. من اصلا تصورم وقتی صحنه رو میبینم تصورم اینه، اصلا دروغگویی شده رکن رکین و اصل اساسی سیاستمداری بین سیاستمداران ما، چپ و راست هم نداره، راحت دروغ میگن، اصولگرا و اصلاح طلبش. میگه آقا به طرف میگم چرا دروغ میگی؟ میگه مگه میشه بدون دروغ؟ مگه میشه کار کرد؟ یعنی بهش میگم آقا اینجا شما به من یه چیزی گفته، تو اون جلسه دیگه چیز دیگه گفتی. گفت آقا جاقا مگه میشه هر حرفی هر جایی زد؟ اینطوریه. اونقدر اخلاصش بالا بود که حتی حاضر نبود بعد مرگش که دیگه تعلقاتش از دنیا کنده شده، حاضر نبود این عناوین پرتمطراق رو سنگ قبرش نوشته بشه. وصیت کرد فرمود بنویسید روی سنگ قبرم سرباز قاسم سلیمان. این خاطرات حاج قاسم رو که من میخونم، اون وقت این فقره از مناجات محبین که من خیلی مناجات محبین رو دوستش دارم و پیشنهاد میکنم حتما اگه فرصت کردید برید اول مفاتیح الجنان مناجات 5 زین العابدین بگردید، مناجات المحبین رو، خیلی مناجات لطیف و زیبایی است. و یه فقرش این: الهی فجعلنا ممن اخلصته لودک و محبتک. آدم یه وقتایی فکر میکنه آقا این دعاهای ما همش دعاهای اشتباهیه، یه چیزایی از خدا میخوایم. خدایا من رو خالص کن در محبت خودت، و فرقت فؤاده لحبک، یه کاری کن که از هر چه غیر تو رها بشم، کنده بشم، فارق بشم. و قطعت عنه کل شیء یقطعه منک، هر محبت و هر علاقه و هر دلبستگی و هر تعلقی که منو از تو جدا میکنه او رو از دلم جدا کن. ببین اینجای اون حافظ گفت اول دیوانش که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها، اون مشکلهایی که حافظ گفته همین جمله زین العابدینه، اونجایی که تو باید از همه کس قطع بشی برای او. کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری رو بهت پیشنهاد بدن به خاطر او دل بکنی، اینجاست که سخت میشه کار. و گفت ای که از کوچه معشوقه ما میگذری، بر حذر باش که سر میشکنه دیوارش. اینجاست که سر میشکنه دیوار معشوق، کوچه معشوقه. حاج قاسم با این شهید سردار حاج احمد کاظمی خیلی رفیق بود. وقتی هواپیمای کاظمی سقوط کرد دیدید گریه های حاج قاسم رو دیدید. تو خاطراتش حاج قاسم میگفت اونقدر من و احمد به هم علاقه داشتیم که نمی دانستیم من او رو بیشتر دوست دارم یا او من رو بیشتر دوست داره. خودش گفته بود من تمام شهدای دفاع مقدس، همت و باکری و زین الدین و خرازی و همه اینا رو تو چهره احمد کاظمی می دیدم. یه جمله رو از احمد کاظمی همیشه حاج قاسم نقل می کرد، می گفت نبود جلسه ای برگزار بشود احمد کاظمی تو جلسه تا می نشست قبل از اینکه شروع به صحبت می کرد یه کلمه می گفت. این جمله اصلا همیشه بود، می گفت تو جلسات تا می خواست جلسه رو شروع کنه می گفت برادرها سوال، این جلسه برای خداست؟ آه چرا اینقدر مشاجره بین ما هست؟ چرا اینقدر اختلاف بین ما هست؟ چرا اینقدر دعوا بین ما هست؟ چرا اینقدر دادگاه بین ما هست؟ چون خدا نیست بین ما. رضایت خدا رو گذاشتیم کنار، منفعت خود رو آوردیم وسط. خب کاملا طبیعی هست. اون داروین بود میگفت دیگه. چی میگفت داروین؟ میگفت آقا زندگی اصل تنازع بقاست. راست میگه، وقتی خدا نباشه زندگی انسان با زندگی حیوان چه فرقی میکنه؟ چون تو میگی منافع من، منم میگم منافع من، این منافع من و تو یه جایی با هم به تعارض میانجامد. اما وقتی منافع خود رفت کنار پای رضایت خدا آمد، اون وقت امام رحمت الله علیه میفرماید اگر 124 هزار پیامبر با هم یه جایی جمع بشن ذره بینشون اختلاف نخواهد بود، چون اختلاف جاییست که خود بیاد وسط. وقتی خدا آمد وسط همه انگیزه ها میره کنار دیگه. خدای متعال انشاءالله دلهای ما رو به نور محبت خودش روشن و منور بفرماید. حالا حرف زیاده دیگه، وقت گذشت. یه چند جمله از وصیت‌نامه حاج قاسم اینجا یادداشت کردم براتون بخونم. خیلی این وصیت‌نامه قشنگه. خوندیدش؟ چند بار خوندیدش؟ من شاید 10 بار تا حالا خوندمش. بازم بخونه، خیلی وصیت‌نامه خوبیه. خطاب اون چند بند اول داره با خدا مناجات میکنه. عزیز من، به خدا داره میگه عزیز من، جسم من در حال علیل شدن است، چگونه ممکن است کسی که 40 سال بر درد ایستاده است را نپذیری؟ خالق من، محبوب من، عشق من که پیوسته است و خواستم سراسر وجودم را مملو و از عشق به خودت کنی، مرا در فراق خود بسوزان و بمیران. عزیز من، عزیزم، من از بیقراری و رسوایی جاماندگی سر به بیابانها گذارده ام. من به امیدی از این شهر به آن شهر و از این صحرا به آن صحرا در زمستان و تابستان میروم. ای کریم ای حبیب به کرمت دل بسته. تو خود میدانی دوستت دارم، خوب میدانی جز تو را نمیخواهم، مرا به خودت متصل کن.